بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز استعذار دارید، عرض کردید که از ادله استفاده میشه که بازی با آلات شطرنج و نرد مطلقا حرامه، چه با برد و باخت باشه چه صرف بازی باشه بدون برد و باخت. متعرض کردیم که یک تضییقات و ملاحظاتی بر این نظر وارد شده یا ممکنه وارد بشه، اونا رو باید بیان کنیم و جواب بدیم. اگه نتونیم جواب بدیم قرآن اشکال وارد میشه. تضییق اول از شیخ اعظم شیخ انصاری که البته بعضی از بزرگان هم بعد از ایشون این رو پذیرفتن، و اون این که در شطرنج و نرد غالباً با برد و باخت بوده و روایات هم ناظر به همین فرد غالبه. بنابراین اگر با برد و باخت باشه میشه حرام، بدون برد و باخت باشه مثل خیلی از افراد که با هم دوستانه بازی میکنن نباید حرام باشه. روایات هم انصراف داره به ماه و الغالب در اون زمان. ببینید این فرمایش از شیخ اعظم مبتلا به دو تا اشکاله در امروز. اشکال اول اینه که از کجا شما احراز کردید که غالب شطرنج ها در گذشته با برد و باخت بوده؟ کار میدانی کردید؟ کار تاریخی کردید؟ کسی بهتون خبر داده؟ حالا شما شیخ انصاری هستید، رو سر ما، جاتون رو سر ما، اما بنا نیست به حرف شما گفتید ما مثل پسر خوب قبول کنیم بگیم خواه همین درست آفره. از کجا؟ آقا گذشتم مثل حالا، اگر مثلا برد و باختش بدون برد و باختش به اندازه هم نبوده، اگر یه وقت یک کسی پیدا نشه بگه اونش بیشتره کمتر نبوده. الان مثلا پاسور که یکی از ادوات قمار هست، پاسور بازی، چقدر افراد با هم دیگه شبها تو خونه ها و خانواده ها بازی میکنن، همین سرگرم میشن دیگه، نه بناست کسی چیزی به یکی بده نه اون از یکی بگیره. البته بعضی وقتا هم برد و باخت دارن. خب فکر میکنید گذشته غیر از این بوده؟ گذشتم مثل حالا. بنده دوستان یه چیزی اضافه کردم، یادم یه جایی هم دیدم این رو، حالا نتونستم پیدا کنم منبعش رو، گرچه اینا منبع نمیخواد چون اون آقا احتمالاً حدس خودش بوده. ببینید اصلا مثل شطرنج و اینا بازی اینطوری لغت میگه، بازی مثلا پادشاهان و وزرا و امرا و اینا بوده، بلا مردم عوام یا با استخوان شعاب یا با گردو تو روایات هست، معمولا با اینا بازی میکردن. شطرنج و نرد و اینها بالاخره اسبابی داشته، وسائلی داشته، اقشار مرفع، اینا معمولا دنبال کسب و کار نبودن، یه بازی شاهانه بوده، بازی حکام و کارگزاران بالای نظام بوده، اینا معمولا برای سرگرمی بازی میکنن، نه برای که پول در بیارن، مثل بیچارهی که میخواد از این طریق پول در بیاره. ولذا اگر ادعا نکنیم که اغلب با بدون برد و باخت بوده، نمیتونیم بگیم اغلب بازی های شطرنج با برد و باخت بوده. این یه اشکال. پس اصل صغرا تو کلام شیخ انصاری مشکوکه. حالا مثلا بزرگانی بعد از ایشون هم اومده همین حرف رو تکرار کردن، ما نسبت به این بزرگان همین عرض داریم، شما چقدر کار میدانی کردید؟ البته من به شما بگم پرونده بازه، اگر یه دوستی بره مثلا یه وقتی بذاره کار میدانی بکنه و مثلا یه تحقیقی بکنه، برسد به این که نه اکثر شطرنج ها با برد و باخت بوده، چرت معلوم نیست اینا از کجا میخواد کسی پیدا بکنه، هرچی هم وقت بذاره کمتر پیدا میکنه. اگر فرضاً چنین باشه، ما این اشکال پس میگیریم، میریم سراغ اشکال چندم، اشکال دوم. اشکال دوم دوستان توجه کنید، چون خیلی جاها به درد میخوره، و اون اینه که آیا وجود یک نوع فرد خاص از یک مطلق دلیل میشه که مطلق ما دیگه به کار نیاد و فقط بده سراغ همون فرد غالب؟ اینم اشکال دوم. مرحوم شیخ میفرماید چون اکثر شطرنج ها با برد و باخت بوده، اطلاقات روایات رو میبریم به همون فرد غالب. میگیم درست نیست از نظر اصول، حتی خود ایشون معتقد نیست. بگم به شما، خود ایشون جز یک مورد در باب مثل و مثلی که ما ازش پیدا کردیم مثل اینجا حرف زده، جاهای دیگه هر جا رسیده فرموده غلبه وجودی یک فرد از مطلق، مطلق و از اطلاق خارج نمیکنه. یه مثال عرفی اگر بخوام براتون بزنم، فرض کنید ما مثلا تو بازار 60% گوشت گوسفند داریم، 40% مثلا گوشت گاو و شتر و شترمرغ و اینا. حالا اگر یه نفر به خادمش، به کارگرش گفت که برو گوشت بگیر بیا، این 50,000 تومان برو گوشت بگیر بیا، این اول گوشت گوساله گرفت اومد، این مولا میتونه بگه خب چرا گوشت گوساله گرفتی؟ خب اگر کفای خونده باشه میگه خب مطلق بود حرف شما، اگر گوشت خواستی میخواستی میخواستی بگی، شما گفتی برو گوشت بخر، من اصلا گوشت گوساله گرفتم اومد. میتونه بگه خب من نگفتم چون قالب گوشت های قصابی ها مردم معمولا گوشت گوسفند مصرف میکنن دیگه، 5 تا مثلا ما قصابی ها گوشت گوسفند دارن، یک قصابی است که گوشت گاو و شتر و اینها داره، اما در این حال کسی از این اطلاق گیری اشکال نمیگیره. این همونیست که میگن وجود فرد غالب مانع اطلاق مطلق نمیشه. اصلا شما فرض کن 60%، 70%، 80% شطرنج ها با برد و باخت بوده، اما شارع وقتی مطلق فرمود، ما باید مطلق شارع رو نگاه کنیم نه وجود غالب. بله بعضی وقتها، اینو یواش میگم، بعضی وقتها اینقدر یک نوع خاص غالبه که اصلا اون نوع دیگه دیده نمیشه، یعنی مثلا کسی به ذهنش نمیاد. حالا تو همین مثال گوش اگر بخوام مثال بزنی، مثلا فرض کنید 60% گوشت های تو قصابی ها گوشت گوسفند، نزدیک به 30% گوشت گاوه، نزدیک به مثلا 7-8% گوشت شتره، یکی 2% اخیراً مد شده شتر مرغ. اما مثلا فرض کنید گوشت چی بگم، آهو، مثلا گوشت آهو حالا خیلی اصلا نیست الان دیگه به چشم نمیاد، کسی هم بیاره قایم میکنه چون فردا با جنگلبانی و این طرف ها طرف دیگه، درست شد؟ محیط زیست به اینا پدرش در میارن. حالا یه نفر 50,000 تومان بهش بده بگه برو گوشت بخره، اینم بده مثلا 100 گرم گوشت آهو بخره بیاره، خب اینجا میتونه بگه بابا من گوشت آهو، من پولم به گوشت آهو نمیرسه، 50,000 تومان بهت دادن بری یکی 2 کیلو گوشت بگیری، رفتی 100 گرم گوشت آهو گرفتی اومدی مثلا، یعنی اصلا به ذهن نمیاد. اینجا جای مثلا اطلاقگیری نیست. لا یراه العرف اینقدر کمه، اما تا به این نرد نرسه ما میتونیم اطلاقگیری بکنیم. من به شما عرض میکنم دوستان، این اشکال شیخ جسارت نیست، بحث علمیه. این اشکال دیروده ایشون به قدری ضعیفه که اگر من خودم از مکاتب ندیده بودم کسی نقل میکرد میگفتم شاید در نقل اشتباه شده که یک فقیه اصولی منضبطی مثل شیخ اولا بیملاک ادعای غلبه کنه، بعدم بگه غلبه وجود از یک نوع خاص جلو اطلاق مطلق رو میگیره. اینجوری الان یه منبری بالای منبر بگه اگه فرش، اگر قالی نجس بشه فشار لازم داره. اکثر قالی ها تو بازار قالی چیه؟ ماشینیه به اصطلاح، دستباف نیست. الان چقدر قالی دستباف تو اختیار داریم؟ و نسبت به قالی ماشینی خیلی کم. حالا همینجا چند تا قالیه؟ هیچی دستباف نه. هر دو میری مساجد این بر اون بر. آیا این مطلق این مسئله وقتی مسئله میگه یه قالی فشار میخواد انصراف داره به قالی ماشینی، یا شامل قالی دستباف و قالی ماشینی؟ اگه فردا یه قالی دیگه هم پیدا بشه شامل همه میشه دیگه. اینی که عرض میکنم کلام ضعیفی. خب بگذاریم دوستان، به نظر من بیشتر از این دیگه نباید معطل این به اصطلاح تشدید شد. اما اشکال دوم، تا اینجا که من مراجعه کردم که حتی پریشبم نگاه کردم کلام نهایی شیخ اینه. بله نهایی شیخ اینه، چون اخیرم هم باز ما مراجعه کردیم. ضمن این که ببینید الان ما با این کار داریم، خب چون ممکنه این بره تو ذهن یک محصل یک دانشپژوه مستقر بشه، ما باید اینو جواب بدیم. حالا اگر شیخ کفی نیست دارم میخوام ادبا میگم، فرضاً هم جایی برگشته باشه این مثلا جوابش اینه. آقای خونساری داره، خب حالا شیخ هیچ، آقای خونساری که داره شیخ نه، این راجع به مثل دیگر. بذار کلام آقای خویی رو ببینید، اون انصراف هم جای دیگر عرض میکنم. حالا بگذارید ببینید، اون از طریق دیگه، چون قضایای حقیقیه، قضایا وقتی حقیقی شد اصلا دیگه نظر به مصداق نداره، چون نظر به مصداق نداره میشه اون باید جاییست که افرادش موجود باشه و دیده نشه، نه افرادی که وجود نداشته بعدا اومده مفهومم راحت بر اون چی تطبیق میکنه. مثل عقوبالعقود عقود جدید و مثل عقود قدیم میگیره. خب اجازه بدید دوستان، اشکال دیگه ای که ممکنه کسی بگیره، این ندیدم کسی بگه ولی جای گفتنش هست، خوب دقت کنی شرط میکنم، چون یکمی هم طولانیه. ببینید یک آقایی بگه که شطرنج و نرد به عنوان قمار حرامه، به عنوان میسر حرامه، حرام مستقلی جدا از قمار و میسر نیست، و در قمار و میسر شرط اگر بخواد قمار باشه موضوعا، یا لااقل اگر بخواد حرام باشه شرطش اینه که با عوض باشه. پس شطرنج اگر بخواد حرام باشه شرطش اینه که با عوض باشه. اگه دقت کنه این توضیح که من دادم میشه یه قیاس استثنایی دیگه. شطرنج حرام است من حیث انه قمار، لکن قمار یا بگید و در قمار لازم است عوض باشه تا حرام باشه، پس در شطرنج باید عوض باشه تا حرام باشه، برد و باخت باشه. اگر بدون برد و باخت باشه قمار نیست یا قمار حرام نیست، بنابراین اون شطرنجی حرامی که با برد و باخت باشه، نه شطرنجی که بدون برد و باخت باشه. در حالی که ما دیروز چی گفتیم آقایون؟ ما دیروز گفتیم شطرنج چه با برد و باخت چه بدون برد و باخت حرام، این اشکال. اما جواب دقت بفرمایید. ببینید در جواب بنده عرض میکنم این که شطرنج حرام مستقلی نیستی درسته. به شما عرض میکنم کسی اندکی تأمل در روایات بکنه یا در متون فقهی مثل جواهر بکنه به این نتیجه میرسه که شطرنج به عنوان قمار حرام. ولی اگر مثلا شطرنج فردا تغییر ماهیت بده بشه یه چیز دیگه، دیگه نمیتونه بگیم حرامه. اصلا علمای ما مثل شیخ خود و دیگران روایات شطرنج رو به عنوان روایات قمار آوردن، درست هم هست. ائمم انداختنش تو میسر و بعد گفتن حرامه. خب میسر همون قماره دیگه. اینو میدونی برای چی میگم؟ برای این که آدم تعجب میکنه، بعضی از بزرگان گفتن شطرنج فی نفسهی حرامه لعدلته الخاصه، عبارت آقای خوری اینه، به خاطر ادله خاصی که داره، کار به قمار بودن نداره. این ثمرش خیلی میشه ها، ثمرش این میشه که اگر شطرنج از قمارم خارج بشه بازم حرام، در حالی که عرض میکنم ما نمیدونیم که جوری این روایات که غیر از اینو میگه. یا اون نامه‌ای که مرحوم آقای قدیری داشت به امام، یه بار دیگه نامه رو بخونید، هستون نوشته که شطرنج به ما انه حرامه، نه از عدل اینجور در نمیان، از عدل درمه به ما انه قمار حرامه. لذا این به اصطلاح سقرا، این مقدمه اول، این درست. اما مقدمه دوم، قائل میگفت که در قمار باید عوض باشه تا بشه قمار. اصلا قمار قمار نیست مگر با برد و باخت، یا لااقل اگرم بگیم قمار هست قمار حرام نیست. خب اینه دیگه دوستان، ما سال گذشته مفصل بحث کردیم. حالا آقایی که بودن، اکثریت که بودید دیگه بحث رو دیدید، بزرگوارانی هم که امسال ملحق شدن به بحث ما، به قول طلبه ها به عنوان اصل موضوعی قبول کنید. بعدش هم فردا تعطیل دیگه، روز شهادت امام باقر هست علیه السلام، تعطیلی در روی سایت هست میتونید، یا رو برگه ها هست، این چند صفحه آخر رو، چند صفحه آخر رو بگیرید. البته من به شما بگم ما پارسال خیلی این در اومد زدیم، هم خدا وکیلی خیلی زدیم به یمین، زدیم به یسار، حتی اولم تقویت کردیم همین حرف رو. کدام حرف رو؟ این که باید قمار با عوض باشه، با برد و باخت باشه. از لغت و این بر و اون برم براتون شاهد آوردیم، ولی یادتون باشه یکی دو روز آخر درس، آخو بعضا نبودن دیگه، یکی دو روز آخر بر اونجا که دیگه میخواستیم نظر نهایی بدیم، ما عرض کردیم چنین مطلبی صحیحی، اگر آلات آلات قمار باشه برای حرمت کفایت میکنه، لااقل احتیاط واجب، احتیاطی که نمیشدم رجوع کرد به غیر، چون قدرش کار شده که اجازه مراجعه کسی نمیده با این وضعیت. یه چیزم بهتون الان اضافه کنم، ببینید ما اگر فرضاً در سایر آلات قمار کوتاه بیاییم، مثل پاسور و بلیارد و نمیدونم این وسائلی که هست، بلیت بخت‌آزمایی و اگه قمار باشه، اگر فرزند تو اینا کوتاه بیاین و بگین اگر با عوض نباشه حرام نیست، در خصوص شطرنج و نرد کوتاه نمیان. میدونید چرا؟ به خاطر اون نزدیک به شخصا روایتی که همه مطلقه. درسته بعضی هاش تطبیق میسر بهش داده و مثلا حالا بگیم باید با عوض باشه، اما اکثر عدل مطلق وقتی روایت میگه کسی که نگاه میکنه به آلات قمار مثلی که نگاه میکنه به شرمگاه مادر، روایت هست دیگه، کسی که با این آلات قمار دست میزنه مثلی که داره با گوشت خوب بازی میکنه و امثال ذالک، اینا که دیگه وقت برد و باخت نیست که. گویا شارع مقدس نسبت به نرد و شطرنج توسعه داده. تازه عرض میکنم در فرض که قبول کنیم در قمار حتما باید برد و باخت باشه، اگه قبول نکنیم که هیچی دیگه، که ما نپذیرفتیم دیگه. ان شاءالله دوستان اون 3-4 جلسه آخر پارسال رو مایل بودید تو این تعطیلی یا پنجشنبه جمعه ببینید، به عنوان اصل موضوعی هم اشکال نداره. این هم اشکال چندم بود، به اصطلاح تضییق چندم بود، تضییق دوم. و اما آخرین تضییق عرض کنم و دیگه تمام کنیم. ببینید، بعضی ها گفتن که شطرنج مصداق میسره، در میسر منسبق به ذهن اینه که با عوض باشه. یکی از آقایون قوم این مطلب رو دیدم تو نوشته هاش داره، منسبق به ذهن با عوض بودنه. بعد یه کلامی از کشاف میاره نویسنده، میگه کشاف گفته میدونی چرا به میسر میگن میسر؟ چون از ماده یسره، چون برنده به آسانی مار رو از طرف مقابل میگیره. از این معلوم میشه که در میسه لازم است اخذ مال. یه بار میگه این تکه رو بگم، میگه میسر از یسره، به این خاطر به میسر میگن میسر، چون برنده به آسانی از بازنده مال میگیره. پس معلومه که در میسر باید حتما یه سودی باشه، برد و باخت باشه. شطرنج هم که میسر دیگه، پس باید با برد و باخت باشه. کلام دوستان کلام خیلی ضعیفیه، خیلی ضعیف. چرا؟ برای اینکه اولا این انسواق به ذهن از کجا؟ این نهایتش برگردد به کلام کی؟ شیخ انصاری. نهایتش برگردد به او دیگه، که اونم جواب داره. آهن ساکه نمیشه که منسبق به ذهن در شطرنج. بله در شطرنج برد و باخت هست، همین که بازی میکنن، اون میشه برنده اون میشه بازنده. اما برد و باخت مادی که یه چیزی بذارم وسط بگن آقا هر که برد اینو برداره، این گفتیم در بعضی موارد هست، در بعضی موارد نیست. حالا این انسواق به ذهن نه پشتوانه ای داره نه. از این دوستان طرف تر و پر اشکال تر اون حرف دومه که بگیم چون میسر از یسره و کشاف گفته چون طرف مقابل به آسانی مال رو از شخص میگیره، به این خاطر میگن میسر. ببینید آقای زمخشری داره میسر رو معنا میکنه، در واقع داره رو تصویر بر مثال پیاده میکنه، نمیخواد بگه در میسر عهد لازمه یا در عهد بگید آقا مال لازمه. اگر میگه در میسر به این خاطرش کن میسر چون به آسانی از طرف مقابل مال میگیره، داره لغت که میدونید همیشه کارش اینه واژه رو روی مثال پیاده میکنه. و الا اگر یه چیزی اخذی نباشه یا عقد باشه عقد مال نباشه. میسر صادق نیست، میسر مستر مینی از یسره، یعنی آسان بودن. اگر اسم مکان باشه یعنی مکان آسانی دیگه، اخذ و اونم اخذ مال، اینا تطبیقه. ما باید اینقدر دقت داشته باشیم که تطبیق لغت رو از مفهوم شناسی لغت جدا کنیم. توجه کردید؟ نباید تطبیق رو قاطی مفهوم کنیم. این اخذ اخری میگه اخذ مال، این داره رو مثال پیاده میکنه، میگه دو تا قمارباز رو نگاه کن، یکی از دیگری مال میگیره. حالا اگر مال نگرفت، مثلا اگر نمیدونم میسرش نمیگن، قطعا میسرش میگن. به هر صورت این اشتباهی که در برداشت از لغت شده. آقایون گفت ان للمرغ رجلا واحدا، مرغ یک پا داره. ما میخوام عرض بکنیم این سه تا تضییق، و احیانا من دوستان پیدا نکردم، تازه این دومیش از خود ما بود که تضییق چهارمی باشه، همه اینا میرسونه که چی؟ میرسونه که شطرنج چه با عوض چه بدون عوض. ولی یه چیز بهتون بگم، ما مطلقا گفتیم حرامه، اما یه قید داشتا، چون گفتیم بما انه قمار حرامه، پس اگر در یه مقطع زمانی از قمار بودن خارج شد، هیچی دیگه خارج شده دیگه. نگید خب از کجا خارج شده، من چه میدونم، این دیگه هر کسی هم تشخیص خودش برای خودش حجت. مثلا فرض کنید در پاسور نام همین حرف ما میزنیم، اگر یه نفر معتقد باشه الان پاسور دیگه وسیله قمار نیست، شطرنج وسیله قمار نیست، شده بازی فکری، هیچی دیگه. لذا اون جوابی که مرحوم امام داد نتیجه درسته. ایشون فرمود که بر فرضی که شطرنج از شطرنج بودن خارج شده باشه، از قمار بودن خارج شده باشه، دیگه حرمت نداره.